به رسمیت بشناسه و به عنوان حاکمیت مشروع ملی و بین المللی با امارت اسلامی روابط خود را مورد بازبینی قرار بده. بنابراین وقتی ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان با 20 سال حضور و اشغال خود نتانست به اهداف سیاست خارجی خود دست پیدا بکنه، قطعا از طریق فشار سیاسی نمیتونه به اهداف خود دست پیدا بکنه و من فکر میکنم که در خارجی خود نظر بکنه و با واقعیت موجود در افغانستان واقع بینانه و کارشناسانه برخورد بکنه، نه از طریق منطق تحکم که او طی 20 سال گذشته آزموده شد و در نهایت به شکست غرب، ناتو و آمریکا در افغانستان منجر شد.
خب اشاره شد به تلاش حکومت طالبان برای تأمین امنیت و مبارزه با گروه های تروریستی که مقام های روسیه هم به آن اشاره کردند و گفته شده که از دلایل بر رسمیت شناسی طالبان هم بوده. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم مدتی قبل به این تلاش های طالبان اشاره کرد.
حکومت افغانستان در کنار آن که مصروف ساختن نهادهای حکومتی به خصوص نهادهای امنیتی بوده، توجه خاص به مبارزه در برابر گروه‌های تخریبکار و فتنه‌گر نیز نموده است که الحمدلله در نتیجه اقدامات موثری ارگان‌های امنیتی امارت اسلامی افغانستان امروزه هیچ گروهی در افغانستان جای پایی ندارد و هیچ کس نمی‌تواند با بکارگیری خاک افغانستان بر ضد امنیت منطقه تحرکاتی داشته باشد. حملاتی که به نام داعش در افغانستان صورت گرفته است، اکثریت افراد داخل در این حملات اتباع کشورهای دیگر بودند و از بیرون وارد افغانستان شده بودند. از همه کشورهای منطقه خواهان همکاری در قسمت جلوگیری سربازگیری از اتباعشان توسط داعش و بعد پرستادنشان به افغانستان و دیگر کشورها جهت انجام عملیات تخریبکارانه می باشیم.
آقای متقی به اقدام چین برای پذیرش سفیر طالبان و تعاملات نزدیک برخی کشورهای دیگر با طالبان هم اشاره کرد و این اقدامات را نشانه برداشته شدن گام‌های مثبت در روابط حکومت طالبان با دیگر کشورها دانست.
پس از آن که جمهوری مردم چین به عنوان نخستین کشور سفیر امارت اسلامی افغانستان را پذیرفت، به تعقیب آن پس از توافق‌های دو جانبه موفق شدیم که دیپلمات های ما به سطح سفیر از سوی کشورهای امارات متحده عربی و جمهوری ازبکستان نیز پذیرفته شود. خوشبختانه این سلسله ادامه دارد و ما در حال گفتگوهای سازنده در این مورد با دیگر کشورها نیز هستیم و با گذشت هر روز سطح و ساحه دیپلماسی ما گسترش می‌یابد و امیدواریم با کشورهای دیگر نیز پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم. همچنان قابل ذکر است که کشورهای قزاقستان و قرغیزستان نام جنبش طالبان که در گذشته امارت اسلامی با آن مسما بود را از لیست گروه‌های ممنوعه حذف نموده. این اقدامات نشانگر شکلگیری درک خوب سیاسی و از میان برداشتن معنی فرارای توسعی بیشتر روابط دو جانبه است. همچنان اظهار نظرهای مثبت مقامات بلندپایه فدراسیون روسیه در این مورد را به دیده قدر می نگریم.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. این برنامه از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن هست. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodarimashhad هست. شما میتونین از طریق واتساپ هم با شماره 2093794717144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال هست. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
دوستان عزیز شنونده، برنامه چوکی داغ را میشنیدید. امروز 15 ماه محرم سال 1447 هجری قمری است. پس از واقعه کربلا در دهم ماه محرم سال 61 هجری قمری و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، کاروان اسرای کربلا به سمت کوفه حرکت داده شد. در کوفه اسرای کربلا و خانواده حضرت امام حسین علیه السلام چند روزی مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و بعد به دستور ابن زیاد به سمت شام حرکت داده شدند. در چنین روزهایی، این روزها سالگرد روزهایی است که حضرت امام سجاد علیه السلام و قافله زنان و کودکان کربلا مظلومانه در اسارت بودند و شیطان صفتان به ظلم مضاعف بر آنان مبادرت می‌کردند.
عبیدالله پیش از حرکت دادن کاروان اسرا به طرف شام به حاکمان شهرهای بین راه نامه نوشته بود تا از کاروان و حاملان سرها استقبال کنند و این پیروزی رو جشن بگیرند و به فرماندهان قافله مانند شمر ابن زلجوشن، شبس ابن ربعی، خولی ابن یزید، ابو بردت ابن عوف ازدی و طارق ابن زبیان و دیگران هم دستور داده بود که سریع و با عجله حرکت کنند و کاروان رو به شام برسانند. در منابع تاریخی تعداد کسانی که در این قافله همراه اسیران اهل بیت علیهم السلام بودند رو 1000 تا 1500 نفر ذکر کرده اند و با توجه به این که تعدادی از زنان و کودکان اصحاب ابا عبدالله علیه السلام که اهل کوفه و مناطق اطراف بودند در کوفه از کاروان جدا شدند و به شهر و دیار خود رفتند، مورخان عدد زنان و کودکان اهل بیت علیهم السلام که در کاروان اسرا به شام برده شدند رو 24 نفر ضرب کردند.
ای وای من تو کوفه کشیدم عطا، ای وای من ای وای ما را خارجی کرد خطا، ای وای من ای وای من ای وای من.
فرماندهان سرهای مطهر شهدا رو در صندوق‌هایی گذاشته بودند و حرکت می‌دادند، اما به هر منزل یا شهری که می رسیدند سرها رو بیرون می آوردند و بر نیزه می زدند. فرماندهان کاروان از طرف عبیدالله مأموریت داشتند به هر شهری که می رسند سرهای شهدا رو با شور و غوغا میان مردم شهر بگردانند و با این کار در دل مردم و علاقمندان به اهل بیت علیهم السلام رعب و وحشت ایجاد کنند. اما چه بسیار که به خاطر ترس از شورش قبائلی که محب اهل بیت بودند مجبور می شدند از بیراه ها حرکت کنند و به همین سبب گاه مسیر حرکت طولانی تر می شد. بر اساس تاریخ ورود کاروان به شام که اول ماه سفر بوده میتوان محاسبه کرد که مسیر بین کوفه و شام رو این کاروان در 15 تا 16 روز طی کرده. برخی مورخان نوشتند در طول مسیر سفر امام سجاد علیه السلام ساکت بود و تا رسیدن قافله به شام اسباحی
ساعت 3 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم. با اولین خبرمان از 2000 تبعی غیر مجاز افغانستانی به کشورشان خبر داد و تاکید کرد برگه های سرشماری که هنوز در اختیار اتباع غیر مجاز افغانستان است، هیچ اعتبار به غیر مجاز افغانستانی افزود از ابتدای امسال تا کنون بیش از 772 هزار مهاجر غیر مجاز افغانستانی شناسایی شده در سراسر کشور از سه مرز میلک در ولایت سیستان و بلوچستان ماهی و دقنبر و اضافه کرد 67% اتباع غیر مجاز از گذرگاه رسمی دوغارون، 32% از مرز میلک و 1% از مرز ماهی رود و سمت افغانستان عزیمت کردند. و بازگرداندن اتباع غیر مجاز افغانستانی به کشورشان 60% اتباع غیر مجاز افغانستانی به صورت خودمعرف و داوطلبانه به کشورشان برمیگردند و آن گروهی که هنوز برای شرکت اقدامی نکردند باید هرچه سریعتر بعد از انجام مراحل قانونی برای بازگشت خود اقدام کنند. مشاور وزارت بهداشت در نزد اتباع افغانستانی گفت هر تبعی غیر مجازی که از سوی دستگاه‌های متولی در سراسر ایران شناسایی شود بدون دریافت مزایای خروج مرزی به کشورش بازگردانده خواهد شد. یار احمدی اظهار کرد اتباع غیر مجاز افغانستانی که به هر دلیل متصل کنسولگری‌ها و ادارات کل اتباع و امور مهاجران خارجی سراسر کشور برای دریافت مطالبات قانونی خود اقدام کنند و در این زمینه استفاده از وکیل رایگان هم پیش بینی شده است. وی با اشاره به میزبانی ملت و دولت ایران از مردم کشور و اجرای طرح بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی هیچ گونه کمکی به ایران نکردند. وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در مراسم پایان روند بازگشت افغانستانی برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی اعزام شده بودند که پس از پایان مراسم روند بازگشت آنان به کشور با موفقیت پایان یافت. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی.
بازگشت حجاج افغانستان از عربستان سعودی پس از پایان مراسم نور محمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در مراسم پایان روند بازگشت حجاج افغان به کشور گفت امسال 30,000 حاجی افغان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی و کشور موفقانه پایان یافت و تمام حجاج به کشور برگشتند.
من منددی شاهد بیو چه یو حاجی هم زمنگا به سعودی عربستان که نده پاتا طول دیر زر حاجی
ابراز رضایت نموده میگویند که تمام سهولت ها فراهم شده بود. سردار یک تن از حجاج
چیز خوب بود، موتر می برد، می آورد، نان ما بسیار خوبی شد، هیچ مشکلی ما نداشتیم دیگه، هیچ اذیتی نداشتیم.
آخرین گروهی از حجاج که 189 تن بود توسط تیاره آریانا افغان هوایی شرکت به کشور انتقال یافت. به گفته وزارت ارشاد حج و اوقاف در جریان مدیان نوره و 16 تن دیگر در مکه مکرمه بودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
افزایش گرما در ولایت ننگرهار موجب افزایش بیماری های موسمی است.
ننگرهار باعث افزایش میزان بیماری های موسمی در این ولایت گردیده است. مسئولان صحی میگوید در بین مبتلایان به بیماری های موسمی تعداد کودکان به نسبت دیگران بیشتر است. مسئولان بیمارستان انتانی در ولایت ننگرهار میگوید به نسبت بلند رفتن درجه حرارت در این ولایت میزان بیماری های موسمی نیز بلند رفته است. دکتر سید محمد محمدی مسئول بیمارستان انتانی در ولایت ننگرهار میگوید ظرف 6 ماه گذشته حدود نزدیک به 14,000 بیماران به نسبت بیماری های کرونا، ملاریا، تب دنگی، اسهالات و سرخکان به این بیمارستان مراجعه نموده که تعداد بیشتر آنان با آغاز موسم گرما می باشد و از جمله آنان 1,600 تن در بیمارستان بستری گردیده که بعد از تداوی به خانه هایشان برگشته است. به گفته موصوف در این مدت همچنان 13 تن در بیمارستان جان باخته که از جمله یک تن به اثر بیماری کرونا و 12 تن کودکان به نسبت بیماری سرخکان تلف گردیده است.
11,900 درش ناروغان اوپیدی ترغلی دی په دې کې چې دا 1604 ناروغ هم بستر کړي دي.
مسؤول بیمارستان انتانی عامر افزایش بیماری های موسمی را در کنار بلند رفتن درجه حرارت، عدم تطبیق به موقع واکسین بیماری های مختلف برای کودکان میخواند. کسانی که بیمارانشان را برای تداوی به این بیمارستان آورده از نحوه برخورد پرسنل و تداوی راضی هستند. آنان میگویند بیشتر تداوی مریضانشان به گونه رایگان صورت گرفته است.
دوای ورتورکی سرم ورتورکی د خلی د گل کې دو دوا ورکی د سترګو ټوپ ټوپونه ورکی هر یو شی چې تشدد از موږ د مریضانو لګیږي هغه هر څه ورکی.
در ولایت ننګرهار به نسبت گذشته تعداد بیمارستان ها و مراکز صحی دولتی و خصوصی افزایش یافته و همچنان دسترسی مردم به خدمات صحی بیشتر گردیده، اما به باور مردم عرضه خدمات صحی در این بیمارستان ها و مراکز صحی انطوری که خواست مردم و نیاز بیماران است صورت نمی گیرد. روی همین منظور هنوز هم تعداد زیادی از مردم بیمارانشان را برای تداوی به خارج از کشور می برند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
پس از آنکه حکومت طالبان ماهیگیری بی‌رویه را در افغانستان ممنوع اعلام کرد، روند ایجاد فارم و پرورش ماهی در نقاط مختلف این کشور افزایش پیدا کرده است. گزارشی داریم از همکارم سمی خاوری.
علاقمندی مردم به ایجاد فارم و پرورش ماهی در بخش های از کندوز بیشتر شده است. پس از آنکه حکومت شکار بی‌رویه ماهی دریایی را در کشور ممنوع اعلام کرد، روند ایجاد فارم و پرورش آن در نقاط مختلف افغانستان نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافت. اکنون در ولایت کندوز ده‌ها فارم ایجاد شده است که در آن انواع ماهی‌ها پرورش داده می‌شود، فعالیتی که به یک شغل پردرآمد مبدل گردیده است. حبیب‌الله، یکی از باشندگان کندوز، اینجا در ولسوالی قلعه‌زال چند فارم ماهی دارد. او میگوید از این شغل راضی است و تصمیم دارد دامنه آن را گسترش بدهد.
به مدت 3 سال می شود که کار فارم ماهی پروری را پیش میبرم. فعلا 4 دانه فارم دارم و بسیار نتیجه خوب گرفتم. امسال هم تصمیم دارم یک فارم دیگه جور کنم و خواست من از مدیریت زراعت ولسوالی قلعه‌زال این است که در بخش مریضی ها و تداوی ماهیان ما را همکاری لازم نماید.
مسئولان امور زراعت در کندوز میگویند پیوسته برای رشد فارمداری در این ولایت تلاش کرده اند و بنابر همکاری آنان روند فارمداری تقویت یافته است. رحمت الله هوتک، مدیر مالداری و صحت حیوانی مدیریت زراعت ولسوالی قلعه‌زال، میگوید در این ولسوالی چندین فارم ماهی وجود دارد که در آن ده‌ها نو ماهی پرورش داده می شود. به گفته آقای هوتک، افزایش فارم و رشد پرورش ماهی حاصل تلاش های اداره زراعت می باشد که پیوسته در بخش های مختلف فارمداران را همکاری می نماید.
مردم ولسوالی قلعه‌زال بیشترش علاقه به ماهی پروری دارد و به پرورش ماهی رو آورده که در یو آخر فارم های ماهی زیاد شده و مردم هم علاقه مند است و با همکاری های همه جانبه این مدیریت فارم های پرورش ماهی را پیش میبره. دیگه همو مشوره های تخنیکی و مسلکی که ایجاب می نماید از طریق این مدیریت برشان ارائه می گردد.
با این همه باشندگان کندوز می گویند بعد از اینکه شکار ماهی ممنوع اعلام شده، ارزش آن برای مردم روشن گردیده است. این باشندگان از حکومت می خواهند که با ایجاد فارم های بزرگ ماهی پروری و همکاری با سایر فارمداران دیگر بر رشد آن کمک نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
تشکر می کنم از همکارم آقای خاوری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با ادامه خبرها با شما هستیم. امام جمعه موقت تهران خطاب با مسئولان و جناح‌های سیاسی گفت این وحدت بیمانند و سرمایه اجتماعی بی‌نظیر که امروز شکل گرفته باید مثل جانمان مورد مراقبت قرار بگیرد. حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز عباد سیاسی این هفته پایتخت که در مصلی امام خمینی اقامه شد، طی سخنانی در خطبه بعد از برشمردن نمونه‌ها و مصادیق تقوا در تاریخ اسلام و سیره اهل بیت، در خطبه دیگر و فرا رسیدن روز حجاب و عفاف اشاره و بیان کرد، حجاب ارزش بزرگ انسانی و اسلامی است که لازم است با عزم‌های راسخ و نگاه‌های هوشمندانه و داشتن برنامه جامع معطوف به آینده در این خصوص حرکت شود. این عرصه نیازمند اقدامات هنرمندانه و تقسیم کار مسئولانه بین دستگاه‌های مختلف و آحاد مردم و بانوان و دختران عزیز ماست. وی درباره جنگ تحمیلی 12 روزه گفت این حادثه با عظمت است و حماسه ملت ایران به قدری عظمت دارد که جا دارد ماها درباره آن از ابعاد مختلف صحبت شود. ما با سرمایه‌ای که جدیداً به دست آوردیم برای گام‌های بلندمان نیاز داریم. صدها اثر هنری و محصولات ادبی و فرهنگی در این باره ساخته و تولید شود. خطیب جمعه تهران اضافه کرد ما در این جنگ و حماسه تصویر جدید و دوست داشتنی از ایران قوی را دیدیم که برای مردممان و جهان و حتی برای دشمنان تازه بود و این رونمایی صورت گرفت. این تصویر حاصل جمع مؤلفه‌های سخت و نرم است. در بخش مؤلفه‌های سخت در این جنگ باید وسعت سرزمینی، ظرفیت جمعیت 92 میلیون نفری، تأثیر علم و فناوری در هسته‌ای و نظامی، عمق راهبردی و ظرفیت عظیم ملت ایران در منطقه و جهان را برشمرد. ملت ایران در این جنگ چهره متفاوتی از ایران قوی را به جهان نمایش داد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه انسجام و وحدت ملی هدیه بزرگ الهی است، عنوان کرد ما در این جنگ زخم خوردیم و داغ دیدیم و این شهادت ها برای ما سخت بود، اما استوارتر از همیشه مثل ققنوسی از میانه آتش سر بلند کردیم. این ایران قوی است و خدای متعال نیز وقتی ایستادگی ملت را دید، صبر را بر ملت ما نازل کرد. حاج علی اکبری همچنین خطاب به مسئولان و جناح‌های سیاسی اظهار داشت این وحدت بی‌مانند و سرمایه اجتماعی بی‌نظیر باید مثل جانمان مورد مراقبت قرار بگیرد، مبادا با فرصت طلبی های سیاسی و دو قطبی های مقاومت مذاکره و غیره این وحدت بزرگ از دست برود. ما در جنگ ترکیبی چند ضلعی هستیم و بدانیم دشمن از ما غافل نیست. مسئله اصلی کشور مقابله با توطئه های آمریکاست و نباید درگیر خودمان شویم. هر صدایی که بین مردم و مسئولان رخنه بیاندازد صدای شیطان است، ولو اگر خود فرد نداند. دولت و مسئولان قدر این ملت عزیز را بدانند و از هیچ خدمتی فروگذار نکنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش با تحریم گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین از سوی آمریکا تاکید کرد وی به خاطر بیان حقیقت و ایستادگی در برابر نسل کشی، اشغالگری و آپارتاید تحریم شده، اما حقیقت را نمیتوان با تحریم سرکوب کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در شبکه ایکس و در حمایت از گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین نوشت حقیقت را نمیتوان با تحریم سرکوب کرد. خانم فرانچسکا آلبانیز گزارشگر وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی به خاطر بیان حقیقت و ایستادگی در برابر نسل کشی، اشغالگری و آپارتاید تحریم شده و در معرض قلدری قرار میگیرد. بقایی با اشاره به اینکه همزمان با این تحریم نتانیاهو که یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری است در واشنگتن مورد استقبال قرار میگیرد تصریح کرد شما در حال نمایش نفاق اوریان و تمام عیار هستید و دنیا دارد تماشا میکند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که فرانچسکو آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین به دلیل تحقیقاتش در مورد جنگ اسرائیل علیه غزه تحریم خواهد شد. وای روز چهارشنبه به وقت محلی در شبکه ایکس گفت که واشنگتن فرانچسکو آلبانیز گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق فلسطینیان را به دلیل تلاش‌های نامشروع و شرم‌آورش برای وادار کردن محکمه بین‌المللی کیفری به اقدام علیه مقامات، شرکت‌ها و مدیران آمریکایی و اسرائیلی تحریم می‌کند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب شنونده های عزیز و محترم، اکنون از شما عزیزان به ویژه علاقمندان به برنامه های ورزشی دعوت میکنم مجله ورزشی را بشنوید. مدت زمان این برنامه 20 دقیقه هست.
مجله ورزشی به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. 2093-794-71-7144 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزش این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. در تورنمنت کافا تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه بی با تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان، ایران و مالزیا روبرو خواهد شد. مسابقات گروه بی به میزبانی کشور تاجیکستان برگزار خواهد شد. دومین دور رقابت‌های جام ملت‌های کافا 2025 از تاریخ 29 آگوست تا 8 سپتامبر 2025 با حضور 8 تیم در کشورهای تاجیکستان و ازبکستان میزبانی خواهد شد. در گروه A نیز تیم‌های ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان حضور خواهند داشت. در پایان هفته نهم لیگ برتر فوتسال افغانستان تیم اتحاد با پیروزی پرگل 10-2 مقابل دیار سنایی درخشید. نورزاد صدرنشین نیم فصل شد و چهره‌هایی چون علی ابراهیمی و حبیب حبیبی با عنوان بهترین های هفته معرفی شدند. در آخرین دیدار هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان، تیم اتحاد با نمایش درخشان موفق شد با نتیجه پرگل 10-2 تیم دیار سنایی را در هم بکوبد. حبیب حبیبی، جوان خوش‌آتیه تیم زیتون نیز با عنوان بهترین بازیکن جوان هفته معرفی شد. رقابت در صدر جدول گلزنان همچنان نفسگیر دنبال می‌شود. در پایان هفته نهم، اکبر کاظمی با 11 گل زده با عملکرد درخشان در صدر جدول گلزنان ایستاده است. همراهان گرامی مجله ورزشی، از راه اندازی یک سری مسابقات والیبال در بین زندانیان شهر جلال آباد همکارمان آقای شینواری گزارشی دارند که با هم مشنویم.
مسابقات ویژه والیبال در داخل زندان مرکزی شهر جلال آباد را اندازی گردید. مسئولان ورزشی میگوید هدف از راندازی این مسابقات فراهم نمودن آرامش ذهنی برای زندانیان میباشد. اداره المپیک ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار در اعلامیه که به رسانه ها فرستاده گفته است که مسابقات ویژه رشته والیبال بین 10 تیم والیبال در داخل زندان مرکزی شهر جلال آباد به شمول تیم والیبال زندان را اندازی گردید. در اعلامیه آمده است که هدف از راندازی این مسابقات آرامش ذهنی و فراهم نمودن محیط سالم تفریح برای زندانیان میباشد. در اعلامیه اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار آمده است که این مسابقات برای مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. بر اساس معلومات رهبری اداره المپیک ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار، همچنان مسابقات رشته های ورزشی والیبال و کرکت در ولسوالی های خوگیانی، مومندره، گوشته و پچیرگام این ولایت برای انداخته شده که همچنان ادامه دارد و همروزه صدها تن از جوانان و علاقمندان ورزش از این مسابقات بازدید می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کمیته ملی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان از برگزاری رقابت‌های انتخابی نشانزنی در کابل خبر داد که در آن 20 ورزشکار از ولسوالی‌های مختلف این ولایت برای انتخاب تیم منتخب با یکدیگر به رقابت پرداختند. این مسابقات شامل تیراندازی با تفنگ چرایی بر اهداف پروازی متحرک بود و برای یک روز ادامه داشت. در پایان رقابت‌ها 4 ورزشکار برتر به عنوان اعضای تیم منتخب نشانزنی ولایت کابل انتخاب شدند. رقابت‌های فوتسال که میان 6 تیم در ولایت بلخ راه اندازی شده بود با قهرمانی تیم یاران ظریف به پایان رسید. این مسابقات از سوی نمایندگی فدراسیون فوتبال با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش آن ولایت برای مدت 1 روز برگزار شده بود. در فاینال تیم یاران ظریف 5-1 تیم کوهنور را شکست داده و پیروز این رقابت‌ها شد. ریاست المپیک تربیت بدنی و ورزش اعلام کرد که رقابت‌های کشتی میان 65 تن از ورزشکاران این رشته در ولایت غور برگزار شده بود که در پایان 16 تن از آنان موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند. در این رقابت‌ها ورزشکاران در اوزان 60 تا 100 کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نتیجه 16 تن از آنان به عنوان برندگان نهایی معرفی و جوایزی دریافت کردند. آقای ابراهیمی همکار گزارشگرمان در رابطه با آغاز مسابقات جام گل سرخ رشته وشو گزارشی دارند که تقدیم شما عزیزان می شود.
مسابقات جام گل سرخ رشته ویشو میان 11 تیم و 80 ورزشکار از 5 ولایت زون شمال در ولایت بلخ برگزار گردید. مسئولان میگوین این رقابت به هدف شناخت چهره های برتر، رشد ورزش و تشویق جوانان را اندوزی شده است. آنان همچنان در حالی که از برگزاری این رقابت ها شادمان هستند، از کمبود امکانات ورزشی و چالش های اقتصادی صدر راه ورزشکاران شکایت دارند.
فعلا در 11 دور مسابقات ما برگزار کردیم بین 80 ورزشکار و ورزشکارا از البته از ولایت زون شمال می باشد که در این مسابقات ما 5 ولایت اشتراک کردند، 80 ورزشکار و 11 تیم می باشد در این مسابقه اشتراک کردند. واقعا چالش عمده در سر راه ماست و مشکل اساسی بودجه ای است. اگر دولت به ما ورزشکارا تحت پوشش مالی قرار بگیرند، اینا قسمت جای قسمت البسه چیزا کمک صورت بگیرند، طبعا اینا بهتر روش میکنند، بهتر تصور میگیرند.
از سوی هم شمارت ورزشکاران این رشته برگزاری چنین مسابقات را به خاطر رشد ورزش مفید عنوان میکنند و از حکومت و نهادهای خصوصی خواهان حمایت از ورزشکاران هستند.
که برگزاری همچین مسابقات برای رشد جوانان و برای پیشرفتش و برای ای که یک فایت خوب کنند بسیار خوب است. در تیم ملی در این فایت ها میتونن تجربه خوب بگیرن، میتونن بالای حریف غلبه خوب کنن. همچنین فایت ها باید در ولایت ما زیادتر شود.
از مسئولیان ولایت بلخ خواهش مردم که مسابقات زیادتر برگزار شود، چون مسابقه های منتخبی است. انشاءالله پیروزی بیشتر برای هر ورزشکارا میخواهیم.
با این حال مسئولان ریاست تربیت بدنی بلخ از تلاش جهت حمایت از ورزشکاران در این ولایت خبر میدهند.
ما اطمینان به ورزشکارا میدیم که ما در هر عرصه برایشان هر نوع امکانات ورزشی را برایشان مهیا کردیم و مسابقات روز به روز زیاد شده میره و هر نوع همکاری که عزیز ما ساخته باشه از طریق تربیت بدنی ما برایشان مهیا میکنیم.
بر بنیاد گفته های مسئولان رشته ورزشی ویشو در بلخ، پس از حاکمیت امارت اسلامی در کشور، در 3 سال پسین آنان تلاش کردند تا فرصت های مناسب ورزشی را برای ورزشکاران فراهم کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. صعود دختران ایران به دور دوم جام جهانی شطرنج 2025. مبینا علی نسب و آناهیتا زاهدی فر، دو بانوی شطرنج باز ایران، نخستین بار به دور دوم مسابقات جام جهانی 2025 گرجستان صعود کردند. این برای نخستین بار از دو نماینده از ایران و مرحله دوم مسابقات جام جهانی بانوان صعود کردند. گفتنی است مسابقات جام جهانی شطرنج زنان در سال 2025 به میزبانی شهر باتومی کشور گرجستان برگزار می شود. تیم بسکتبال آمریکا با غلبه بر آلمان به عنوان قهرمانی مسابقات پسران زیر 19 سال جهان رسید. تیم نوجوانان آمریکا در بازی فاینال با نتیجه 109-76 آلمان را شکست داد و قهرمان جهان شد. تنیسورهای راه یافته به مرحله 1/4 نهایی گرند اسلم ویلبندون مشخص شدند. گرند اسلم ویلبندون وارد مرحله حساسی شده و تنیسورهای مطرح جهان از جمله یانیک سینر، کارلوس آلکاراس و نوواک جوکوویچ به 1/4 نهایی این مسابقه صعود کردند. مدافع عنوان قهرمانی ویلبندون کارلوس آلکاراس نفر دوم رنکینگ جهانی است. در سال 2024 کارلوس آلکاراس با پیروزی در 3 ست در فاینال از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد. فاینال گرند اسلم مردان روز یکشنبه 13 جولای 22 سرطان برگزار خواهد شد. با ارزش‌ترین بازیکن والیبال المپیک به دلیل مصدومیت زانو در لیگ ملت‌های والیبال 2025 حضور نخواهد داشت. انکاپت، بازیکن کلیدی تیم ملی والیبال فرانسه، به دلیل مشکل تاندوم زانو از همراهی تیم کشورش یعنی فرانسه در لیگ ملت‌های والیبال 2025 بازماند. پس از انجام معاینات پزشکی تصمیم گرفته شد که این ستاره 34 ساله تحت درمان قرار گیرد تا برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان در ماه سمبلا در کشور فیلیپین آماده شود. گفتنی است تیم ملی والیبال ایران روز شنبه برابر با 28 سرطان در شهر گدانسک با تیم ملی فرانسه روبرو خواهد شد. خبرهایی از جهان فوتبال. پرونده رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای شمالی و مرکزی و حوزه دریای کارائیب با برتری 2-1 تیم ملی مکزیک برابر تیم ملی آمریکا در فاینال این مسابقات بسته شد و به این ترتیب مکزیکی‌ها برای 10th بار قهرمان شدند تا رکورد افتخاراتشان در این تورنمنت را بیش از پیش ارتقا دهند. تیم فوتبال چلسی با پیروزی 2-0 مقابل فلومیننزه برازیل به فاینال جام جهانی باشگاه‌ها راه یافت. ژائو پدرو مهاجم برزیلی چلسی در نخستین حضور ثابت خود در ترکیب تیم هر دو گل بازی را در دقایق 18 و 56 به ثمر رساند و نقش اول این پیروزی را ایفا کرد. گفتنی است فاینال روز یک شنبه برگزار می شود. باشگاه اینتر میلان ایتالیا حاضر نیست مهاجم ایرانی خود را با رقمی کمتر از 10 میلیون یورو بفروشد. گفته شده است اینتر حاضر است تارمی 32 ساله را بفروشد، اما نه به صورت قرضی بلکه فقط به صورت دائمی و با مبلغی نسبتاً قابل توجه. مدیران باشگاه اینتر روی مهاجم پیشین پورتو حدود 10 میلیون یورو قیمت گذاشتند. تارمی در فصل اول حضورش در اینتر میلان ایتالیا نتوانست آنطور که باید انتظارات را برآورده کند و در 43 بازی آمار 3 گل زده و 9 پاس گل را از خود بر جای گذاشت. و بال چپ تیم فوتبال لیورپول با باشگاه بایر مونیخ آلمان به توافق رسید. در حالی که رسانه‌های اسپانیایی خبر دادند که لوئیس دیاز به دنبال پیوستن به بارسلونا است و این باشگاه هم پس از ناکامی در به خدمت گرفتن نیکو ویلیامز اولویت خود را در روی جذب این هافبک کلمبیایی گذاشته، حالا خبر می‌رسد که بایر مونیخ آلمان در مذاکرات با این بازیکن گوی سبقت را از بارسلونا ربوده است. لوئیس دیاز که تابستان 2022 از پورتو به لیورپول پیوست تاکنون در 148 بازی برای این تیم به میدان رفته و آمار 41 گل زده و 23 پاس گل را از خود بر جای گذاشته است. او که تا پایان ماه جون 2027 تحت قرارداد این باشگاه لیگ برتری است، انتقالش به تیم دیگر در ازای 80 میلیون یورو می تواند عملی شود. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش درد را کاهش می دهد، اگرچه درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش با کاهش آن کمک می کند. در گذشته با افراد مبتلا به دردهای مزمن توصیه می شد که استراحت کنند و هیچ نوع فعالیت انجام ندهند، اما مطالعات جدید نشان می دهد که ورزش در تسکین دردهای مزمن مؤثر است. با توجه به نتایج چند مطالعه مختلف، ورزش می تواند به کسانی که درد مزمن دارند کمک کرده و کیفیت زندگی آنها را بهبود ببخشد.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش اثر، نویسنده پری موسوی،
یعنی تو که مادرش هستی خبر نداری؟
آه صبر کو آجی صبر کو، اولی که مادرن درش، دومی که یادت باشه هر جایی میخواستم در تربیه مهراب سهم بگیرم خودت میگفتی که تو مادرن درش هستی. حالی که حال روز مهرابی رقمی شده به من میگه که تو مادرش هستی، حالی من شدم مادر.
سلای خوجان، حالی وقتی فی گرفتن از من هست؟
بله درست است، این میان وقتش است، اما ای گپ بود که همیشه خودت به من میزدی، حال وقتش است که جوابشم پس بگیری دیگه.
خواست ریس، تو مادر اندری بچه، برم بگو که خبر نداری چرا ای بچه از کارش برآمد، چرا دو هفته است که در خانه خورده خواه میکنن.
تشویش نکو آجی جان، اوقع تشویش نکو، پشت کار خواستی بچه، اما فعلا هیچ کاروبار پیدا نمیشه اتفلک بره بکنه.
کارش خوب بود، چرا الهیش داد؟
چی بکنیم؟
راستش بگو زلیخا، من خو میدانم که تو از چیزکای خبر داری که من خبر ندارم، بگو نه؟
خو من گپ بزنم که باز در بلای قلمقال تو بانم، که تو باز کده اولادای دیارکشی کنی که زلیخا اینه اینه تو گفته و زلیخا اونه اونو تو گفته، باز ما مادرندر بیچاره در بلا میمانو، میفهمی یا نه؟
سایکو، مادرندر بودن تو مال سالهای جوانیت بود، حال خو عمری از ما و خودت گذشته، دیگه پیر هستیم، اگه بخوایم که شور اندازی کنیم کاری کده نمیتونیم.
یعنی آجی منظور تیسته که من در جوانی هایم شور اندازی میکدم؟
کم نه، ولی خوب حالی که دیگه او دوله خلاص شده و او زمان ها هم تیر شده.
هی بشکنه ای دست که نمک نداره، کرچی نیکی میکنم کس نمیفهم.
حالی از گپ اصلی دور نشو، بگو که از پلن ای بچه مهراب چی خبر داری؟ چرا کار و کماییش اهلا داده؟
برو بان ماربا با آجی، من چی خبر دارم؟
خب حالی که خبر نداری خیه چیه؟ هی خدا، مچم چی شد که ای حال و روز ما شد؟ حتما نظر شدی.
بیشی آجی جان بیشی، فکر تا بگی باز گپ بزن، ما در این زندگی در این دنیا چی داریم که چشم شویم و نظر شویم؟ ها
باور کو که نظر شدیم.
وا از قبل چرا نظر نمی شدیم که عالی میشیم؟
از قبل به این خاطر که در چشم مردم نبودیم، ولی حالی در چشم مردم هستیم، از وقتی که نیلوفر جان از خارج آمده کلگی ما را سعی میکنه.
الله آجی بلیاز خدا بس کو، حالی کی نیست که در خارج نیست؟ او تو خانواده نیست که 3-4 نفرشان در خارج نباشه؟
نه، میگن دلار در جیب حاج احمد ماندگی مسافر خارجی داره، تو خود بین مردم نیستی.
حاجی جان نیم گپ درست قبول دارم، اما نیم دیگهش غلط است.
غلط است؟ چطور؟
قبول دارم که بعد از آمدن نیلوفر حوضای زندگی ما یک ذره قدوت شده. ها
منظور چی هست؟ زن تو یک چیزایی میدانی، بگو که چی میدانی، بگو که من خبر شوم. یک قسم نمیشه، من مردی خانه هستم.
خی قول بده که بین خود ما میمانه.
دیدی گفتم که میدانی.
خب من مادری اولاد هستم، من کلانشان کدیم، تا کنا در چورت فکر میرن من میفهمم که چی کنن چی نکنن، چی در زین از اینا میگرده.
خب حالی بگو چی شده؟
هیچی دیگه، مهراب چند روز بعد از ایلا کردن کارش آمد پیش، گفت که نباید کارش ایلا میداد، گفت که هرچی تیر میشه پشیمانتر میشم.
حالی نگفت چرا کارش ایلا داده؟
خب گپیست که او قسمه که مهراب تعریف کرد به من، گفت که چند روز بعد از آمدن نیلوفر هر دویشان برای نان خوردن میرن رستورانت.
وای مهراب، این چه چقدر مقبول است. عجب رستوران مقبولی مرا آوردی. اتو رستورانای سنتی بسته در کل عالم پیدا نمیشم.
خواهش میکنم خواهر قندم، میگم این تختا رو میبینی؟
آه چطور مقبول است. کاش من یکی از اینا در خانم در عالم میداشتم.
از راستی میگی؟ به نظرت اقه مقبول است؟
آه خوشم آمد خیلی.
نیلوفر جان، نیلوفر.
بله.
این کار خودم است.
چی؟
بله، کل تخته رستورانه من خودم ساختم.
از راستی میگی؟
آه از راستی، کلش کار خودم است.
وای من میگم بیشکت است. 2, 4, 6, 8 9 داره تخت؟ کلش خودت ساختی؟ در چند وقت؟
3 تا منزل بالاست، در 2 ماه.
آه به خدا بیشکت است، چقدر کارت خوبش است. اگه تو ده حالم می بودی چقدر برات ماش می دادن، چقدر برات تحصیلات می دادن، چقدر تو در اونجا در کارت پیشرفت می کردی بیادر جان.
خب اونجا شرایط فرق می کنه، متاسفانه اینجا از او خبران نیست.
میگم تنها کار می کنی یا شریکم داری؟
نه نه، من شاگرد خلیفه نجار هستم.
چی؟ تو شاگرد هستی؟
شاگرد هستم.
به خدا ما فکر میکردم که تو بر خود دکان داری، مستقل کار میکنی. اینقدر خوبش جور کردی کلشم.
خب راستش رو هنوز پیسه ندارم که بتونم بر خودم دکان بگیرم. میفهمی؟ خرید وسایل اولیه نجاری یک کم خرج برمی‌دارم. نمیتونم حال خریده.
چقدر بد.
چرا؟
ما با میسم گفته بودم که تو از خود دکان داری.
بله؟
راستی بیادر جان، اگه یک وقت امرش گپ زدی فکرت بگیر یا؟ حال خیر است، البته یا از هیچی بهتر است دیگه.
بله فعلا که راضیستم دیگه.
نباش بیادر قندم، چرا راضیستی؟ اگه من رقم خودت راضی بودم میتونستم شوی کنم، خارج برام درس بخونم، میتونستم امروز با پدر و مادرم کمک کنم.
نه راست،
اصلا میتونستم این وقت سال اینجا بیایم.
خب گوش کن، اوضای کشور ما با کشوری که خودت اونجا زندگی میکنی فرق میکنه. فعلا من مجبور هستم.
حالا چقدر پیسه میگیری؟
10 تا 12 هزار.
مذاق میکنی؟
راستی میگم.
مهراب رش خندید اکو به خدا.
نه راستی میگم، البته گاهی ماهاش من بیشترک میشم، مثلا 13 هزارم میشم. همیشه قنیس سایه
خدا، من جای تو باشم حتما همی امروز از پیش این نفر مبرایم.
چرا؟
برو برش بگو که یا ماهاش من زیاد کو یا که مبرایم. یعنی چی؟ تو در 2 ماه این همه تخت ساختی باز ماهاشت اقه کم؟ ولی من همی فهم که چو تو انوز ادامه میتی تو.
والا چی بگویم نیلوفر، مرام در چرت بردی با ایگه پایت.
به نظرم که برای از اونجا هیچ برات نمیسازم.
چی؟ یعنی نیلوفر باعث شد که مهراب کارش اعلام کنه؟
راستش نمیفهم. مهراب که اینمه تو به من گفت، میگفت که یک لحظه کد خود فکر کردم که ایچی حال و روز است که من دارم. من باید از خودم دوکان داشته باشم، از خودم یک درآمدی داشته باشم، برای خودم کسی باشم. میگه که من از 12 سالگی نجاری کردم، حال تنها یک شاگرد هستم، از خود هیچی ندارم. این از امی گپا گفتگه.
توبه توبه از دستی بچه، تو هنوز جوان هستی، خام هستی، این کارا چی هست که میکنی؟
تلفو زنگ میخوره، سیکو کی کی هست؟ وی به نظرم که رضاست.
کدام رضا؟
چند تا رضا داریم، داماد مادگه، بیخی فراموشی گرفتی. الو رضا جان، خوب هستی؟ جان جور است بچیم؟ چی؟ تو کجاستی؟ از راستی میگی؟ خو سعیست سعیست، در کدام شفاخانه رفتی آله؟
چی شده؟ خیریت هست؟
ما ابو بره بردن اولاد کدن. رضا جان آمده پیش کی ماندی؟ نکنه که نواسیم تنها باشه در خانه. خو خوارت رفته خانه خودتان؟ میخوای که من مهراب روان کنم که آمده بیاره اینجا؟ خو سعیست من این حال میایم. نه چیز بکار است، کالای اشتو کاوردی؟ خو من چیزی بیارم بر خودت؟ خو سعیست آجی هم سلام میگدهید. با مان خدا بچیم، با مان خدا.
شکر خیمه ابو بره بردن برای اولاد کدن.
بخیر تیاری بگیریم. ما بگی او مردکه کالامالای تبو پوش مر شفاخانه برسان.
تنها نرو، نیلوفر بگو کتت بیایه، ما کار دارم.
حاجی جان فکر نکنم که بیایه.
وی چرا؟ خوارش رفته شفاخانه، باید بیایه.
چی بگویم؟ از آمدن خودت پیشترک در اتاق کدشویش گپ میزن.
کت میسم؟
دیگه خی کدی کی؟ کت میسم شویش.
چقدر نام خدا گپ میزنه. باش که برم صدایش کنم.
نه 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 آجی، نه رو حال بعد است. شاید خوشش نیایه. بان که دال خود باشه، خودش باز میبرایه.
راستی از وقتی که این نیلوفر آمده ما تا یک بارم کت میسم گپ نزدیم.
ما خودم هم گپ نزدیم آجی جان. راستش یک کمک در سرم بعدم خورد. گفتم چرا قم داماد است که یک دفعه کد خوشو و خسر خود یک سلام مالکی نمی کنه.
حالی که بریم شفاخانه، با سبا یا دیگه سبا برش تلفن میکنم.
باش که از همینجا نیلوفر را صدا کنم. نیلوفر جان، نیلوفر. دخترم، الهی که قدمش برات خیر و مبارک باشه. الهی که زیر سایه پدر و مادر عمر طولانی و با برکت داشته باشه. خدا برات نیک و صالح بگردانش الهی.
تشکر مادر جان، به دعای شما. گفتید استاد جفتتان جور شد دیگه. حالی هم دختر داری هم بچه. تشکر خوارم. راستش بر ما دختر و بچه فرق نمی کنه. هیچ مهم نیست.
از راستی میگی؟ نام خدا چقدر پیشرفت کردین. تا چند سال پیش خانواده رضا میگفتن که فقط بچه خوب است. ما فقط بچه میخواییم.
نیلوفر جان صدقیت شوم، دیگه اوضاع و احوال فرق کرده دیگه نی؟ خدا را شکر دخترم به قدر عزت خودش رسیده. به نظر ما که دختر خوش شیرین تر است، با محبت ترم است. ما خودم خیلی دختر خوش دارم.
ولی من یادم نمیه که ما و محبوبه را نمیفهم دوست دارم گفته باشی.
چی میگی تو دختر؟ اتفاقا چون من خودم اولاد نداشتم، شما سیتار رقم اولاد خودم دوست داشتم و کلان کدم.
خیلی خوب شد که اولاد نداشتی، اگه نگه کلشان اقدایی میشدن.
نیلوفر، نیلوفر، این گپا چی هست که میگی؟ زلیخا از هر مادری بر ما مهربان‌تر بوده.
خیره خیره بچه بان بگویه. مخلاق خوارت خوب میفهمم. ایچ هم جگرخون نمیشم. فقط نیلوفر جان حال وقتش نیست. پیش طفل خورد نباید در گپه بزنیم. حال وقت خوشی های ماست. سیکو خوارت اولاد کده نام خدا. آن جان جان صدقی تو شوم جان مادر. اشتو که قبی قراری میکنه گیریه میکنه، یک قرد شیربته که آرام بگیرنه، شیربته که آرام شبه.
بچه شم
نام خدا چه تو مقبوله کم هستی، من قربانت شوم.
میگم محبوبه، از همین اوزادی معلوم است که قوارش بیخی کت و مت رضا.
خب رضا مقبول است دیگه.
نوزاد است دیگه. چی بگویم، تا چلو میخواد چل رقم قواره میکشه. حال فامیده نمیشه چیری ازش.
محبوبه تو چقدر شوی دوز